را دارند.
با توان و تخصص اعضای یک شرکت دانش بنیان ایرانی، شرکت پتروشیمی قدیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر، دیگر نیازی به وارد کردن قطعات مهمی همچون سانترفیوژهای صنعتی از خارج از کشور ندارد.
در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، پتروشیمی قدیر که یکی از سه تولید کننده پی وی سی در کشور است، فعالیت می کند. در دل این مجتمع سه سانتریفیوژ صنعتی یا ظرف تهنشین سازی پودر پی وی سی از آب فعالیت می کنند. مهدی گودرزی، مدیر طرح پتروشیمی قدیر:
به خاطر تحریم هایی که به هر حال بهمون تحمیل شده، ما نمیتونستیم ایرادی که این سانتریفیوژ داشت رفعش کنیم.
برای رفع این مشکل در مدت زمان تنها 18 ماه یک شرکت دانش بنیان ایرانی پای کار آمد. پریا توی سرکانی، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان تولید سانتریفیوژ صنعتی:
این محصولی که به عنوان تولید داخل هستش و الان مورد بهره برداری توی سایت هستش، ساخته شد و مورد تایید بهره بردار واقع شد.
با توان اعضای این تیم دانش بنیان تمام ایرانی، سانتریفیوژ های صنعتی که دارای پیچیدگی های خاص و پیش از این تنها در انحصار آمریکا بودند، حالا نمونه کاملا ایرانی دارند. فرامرز جاله، رئیس اداری ساخت پتروشیمی قدیر:
از ویژگی خاص این تجهیز استفاده از سوپر آلیاژ ها و ارتقای متریالی این تجهیز به نسبت به تجهیز اولیه‌شه. این کار برای اولین بار در کشور انجام شد.
پریا توی سرکانی، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان تولید سانتریفیوژ صنعتی:
در حال حاضر با تولید 11 محصول دانش بنیان در حوزه سانتریفیوژهای صنعتی در صنایع مختلف، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و معدنی و فولادی، در حال بهره برداری در 107 نقطه از کشور هستش.
بعد از نصب و راه اندازی نمونه تمام ایرانی، تولید در پتروشیمی قدیر افزایش یافته. مهدی گودرزی، مدیر طرح پتروشیمی قدیر:
میزان تولیدی که یک دغدغه شاید بتون بگم چندین ساله بود برای پتروشیمی قدیر، این سانتریفیوژ رفع کرد.
22 شرکت پتروشیمی فعال در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از تخصص بیش از 50 شرکت دانش بنیان داخلی بهره مند هستند.
تولیدات بیش از 30% از محصولات پتروشیمی کشور در این منطقه صورت می‌گیرد. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، ماهشهر.
فاصله میان تحقیق و ترویج یافته‌ها در بخش کشاورزی کشور زیاد است. رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت به جای تمرکز بر افزایش آمار و کمیت دوره‌ها، باید آموزش‌های کاربردی و میدانی را گسترش دهیم.
رقم هاشمی رو فرستادیم برای پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، اونا پرتو تابی کردن.
با کمک فناوری هسته‌ای از بذر هاشمی، نسلی نو به نام هستی متولد شد. مریم حسینی، رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور:
در شرایط تنش خشکی و کم آبی 4 و در شرایط نرمال 6 تن محصول میده. این رقم هنگام رسیدگی ریزش نداره، بسیار زود رسه.
بعد از برنج هستی نوبت سیلاج است، مکملی مغذی حاصل تحقیقات مؤسسه علوم دامی. حسن خمیس‌آبادی، رئیس مؤسسه علوم دامی کشور:
تابی تمام مواد مغذی مورد نیاز دام هستش که در اختیار دامداران قرار میگیره، میتونیم در مراحل مختلف از اون استفاده کنیم.
دستاوردهای خوبی که باید عملیاتی شود:
20 ساله داریم از بذر هاشمی علی کاظمی استفاده میکنیم. ما از بذر هستی که اطلاعاتی نداریم.
سوال اساسی این که چرا پیشرفت‌های علمی بخش کشاورزی در مسیر اجرا روند کندی را دارد. محمد قربانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی:
مؤسسه ترویج ما که رابطه بین سازمان تحقیقات و مزرعه یا دامداری هستش، فعالانه در واقع عمل نمی کنه.
محمد مهدی قاسمی، معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی:
ما هم نیاز وسیله نقلیه داریم برای ایابزها، برای حضور در مزارع مروجین، هم سایر امکانات.
حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
انتظار برای اینه که سازمان تاج همونقدری که به تحقیقات داره توجه میکنه، بحث ترویج آموزش کشاورزی هم در اولویتش باشه.
این در حالیه که در این سالها بیشترین بودجه وزارتخانه جهاد کشاورزی صرف سازمان تحقیقات آموزش و ترویج شده. حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
سازمان تاج خب امکانات زیادی داره که اگر درهای خودش رو باز بکنه که شرکت‌های دانش‌بنیان، گروه‌های جهادی تخصصی سمنها، دانشگاه‌ها، حل مسائل بخش کشاورزی کشور استفاده بکنه.
غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:
ما استقبال میکنیم از ترویج خصوصی، اگر کسی میاد که بره آموزش به کشاورز بده.
طبق بند 3 ماده 33 برنامه 7 ساختار سازمان تاد باید به گونه‌ای بازطراحی شود که تحقیقات کشاورزی به مزرعه منتقل شود و امکان مشارکت بخش خصوصی در آموزش و ترویج فراهم گردد. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
طرح پایش مصرف آب در واحدهای صنفی اجرایی شد. به گفته سخنگوی اتاق اصناف ایران، این طرح با هدف کاهش مصرف و همراهی و همکاری با سیاست‌های دولت برای مدیریت مصرف آب آغاز شده است. در این طرح بازرسان اتاق اصناف همراه با بازرسان سازمان آب و فاضلاب بر مصرف آب در واحدهای صنفی نظارت جدی دارند.
رعایت الگوی مصرف آب که به همین منظور طرح رصد و پایش مصرف در واحدهای صنفی اجرایی شده. مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران:
مجموعه اتاق اصناف ایران ابلاغ کرده که حتما باید بر اساس رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف در واحدهای صنفیشون تمامی تلاش‌های خودشون انجام بدن.
مهدی زینعلی، بازرس اتاق اصناف تهران:
مراجعه کردیم و یه سری ایراداتی داشتن که حالا متسکن میشیم به واحد صنفی که انشالله برطرف کنن.
برخی واحدهای صنفی پای کار اومدن و شدن نمونهی برای صرفه‌جویی. سجاد نصیری راد، مسئول نظارت بر مصرف مشترکین آب و فاضلاب منطقه 4 تهران:
مصرفشون از میزان در واقع الگوشون خیلی پایین تره.
ما وظیفه‌مونه که این آب و مصرفش تا جایی که میتونیم باید پایین بیاریم.
مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
یکی از بندایی که اتاق اصناف اشاره کرده برای صرفه‌جویی در واحدهای صنفی بازیافت مجدد آب.
آب باهاش گوجه شستشو میشه، کاهو باهاش شستشو میشه، برای فضای سبزمون استفاده میشه، برای شستن زمین استفاده میشه.
سجاد نصیری راد، مسئول نظارت بر مصرف مشترکین آب و فاضلاب منطقه 4 تهران:
تو سه دوره اخیرشون کاهش مصرف داشتن.
تو این شرایطی که ما داریم همه باید کمک کنیم، همه باید صرفه جویی کنیم تا آب جیره بندی نشه، تا از این بحران خارج بشیم.
مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
هر واحد صنفی پرسنل بتونه اینطوری صرفه جویی بکنه، خدمت کرده به خودش اول بعد به مردم.
با این حال هستن واحدهای صنفی که تو این شرایط کم آبی توجهی به رعایت الگوی مصرف ندارن.
وزیر کشور از شتاب گرفتن طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری خبر داد و گفت ده‌ها اتوبوس و تاکسی برقی جدید وارد خطوط شدند. به گفته آقای اسکندر مؤمنی، برنامه توسعه مترو و جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی با جدیت در حال پیشرفت است و تا پایان سال چند رام جدید مترو به شهرها تحویل داده می‌شود.
فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از علل هوای ناسالم کلان شهرهاست. احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم:
بالاترین سهم در انتشار ذرات معلق مربوط به ناوگان دیزل هست که این ناوگان دیزل مجموع اتوبوس ها، کامیون ها و مینی بوس ها هست که چیزی حدود 35% انتشار ذرات رو شامل میشه.
بخش زیادی از اتوبوس های شهری عمر مفید 10 ساله شان را پشت سر گذاشتن و همین موضوع مصرف سوخت و میزان آلودگی را بیشتر کرده است.
بر اساس آخرین سیای انتشار در حقیقت انجام شده برای کلان شهر تهران، چیزی حدود 61% انتشار ذرات برای ناوگان متحرک است که از این 61% حدود 13% برای اتوبوس‌های واحد و سرویس است.
طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، مصرف سوخت وسایل نقلیه در شهری مثل تهران طی 5 سال گذشته 23% افزایش پیدا کرده. مصرف سوخت بیشتر یعنی آلودگی هوای بیشتر. برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از راه حل‌های کاهش آلودگی هواست. مسیری پر از چالش‌های مالی، زیرساختی و اجرایی. مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها:
از افق طرح که باید 30,000 تا اتوبوس در سال 1400 داشته باشیم عقب هستیم و هم بحث آلودگی هوا برای کلان شهرها باعث شده در کنار این فرسوده بودن ما به موضوع برقی شدن اتوبوس ها هم بپردازیم.
تامین منابع ارزی و هزینه های بالای خرید اتوبوس برقی یکی از مهمترین موانع است. هرچند دولت تلاش کرده بخشی از این کمبود را جبران کند.
6000 تا تاکسی برقی تامین مالیش صورت گرفته. پیش پرداخت ها 303 میلیون دلار انجام شده برای قسمت ریلی.
مصطفی پوردهقان اردکان، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس.
جلسه ای رو با بانک مرکزی در جهت اینکه ما بتونیم یک تخصیص ارز بسیار خوبی رو هم برای این حوزه بگیریم.
اما بدون تامین برق این ناوگان توسعه امکان پذیر نیست.
کیفیت هوا در شهرهای تهران، کرج، قزوین، عراق، تبریز، ارومیه، اصفهان و اهواز ناسالم شد و در برخی مناطق به سطح قرمز رسید. افت کیفیت هوا باعث شد مدارس و دانشگاه در برخی از شهرها به صورت غیر حضوری فعالیت کند.
آسمان صاف و بدون ابر ایران در اولین روز آذر. پایداری شرایط جوی کافی است تا غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی افزایش یابد.
کسی که کار نداشته باشه به نظر من نیاد.
در تهران شاخص کیفیت هوا در وضع ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد و با اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان فعالیت مهدهای کودک و پیش دبستانی ها بجز فیروزکو از امروز تا چهارشنبه تعطیل و طرح تردد زوج و فرد خودرو در شهر تهران از در منزل اجرا می شود.
مردم هم یه مقدار خب ماشین کمتری بیرون بیارن، رعایت کنن این موضوع رو. الان میبینیم که اکثرا ماشینا تک سرنشینن. من خودم الان دارم با حمل و نقل عمومی رفت و آمد میکنم.
در مناطقی از استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هم شاخص کیفیت هوا در وضع قرمز یا نارنجی قرار گرفته و در شهر بناب این شاخص با عبور از عدد 200 بسیار ناسالم به ثبت رسیده.
انتظار نداشتم تبریز یه روز شهری که کوهستانی یه همچین آلودگی تو این شهر وجود داشته باشه.
در شهرهایی از استانهای خراسان رضوی، مرکزی و اصفهان هم کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.
بید الان با شما در صحبت میکنم صدام گرفته.
یکی از همین آلنده ماشینا هست، کارخونه هست، میدونم اطراف اصفهان خیلی کارخونه زدن.
خودروهای فرسو داره کمتر کنن، سر موعد برن معاینه فنی.
در شهرهای قزوین، محمدیه و کرج هم شاخص کیفیت هوا قرمز یا نارنجی است و در چند شهر خوزستان این شاخص در وضع ناسالم قرار دارد. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
حالا پس از گزارشی که از شرایط کیفیت هوا شنیدین، ارتباط ما با خانم رفیعی کارشناس محترم سازمان هواشناسی برقرار شده تا از شرایط آب و هوای کشور به ویژه شرایط آلودگی هوا برای ما بگن. خانم رفیعی سلام بر شما، بفرمایید گزارش خودتون رو از شرایط جوی کشور.
بله خدمتتون عرض میکنم. سلام عرض میکنم البته، سلام و وقت بخیر حضور شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران. خدمتتون عرض کنم که امروز در نیمه غربی و شمالی کشور جو آرام و پایدار هست و همین سبب میشه که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا رو به همراه داشته باشه. اما از بعد از ظهر امروز هم در جنوب شرق کشور سرعت وزش باد افزایش پیدا میکنه، گاهی همراه با گرد و خاک خواهد بود. روزهای یک شنبه و دوشنبه این شرایط جوی در کشور همچنان ادامه پیدا میکنه و تا اینکه دیگه روز سه شنبه در شمال غرب کشور وزش باد خواهیم داشت و کاهش غلظت آلاینده‌های جوی رو هم برای این مناطق انتظار داریم. از اواخر وقت سه شنبه و طی روز چهارشنبه هم در غرب سواحل دریای خزر و شمال شرق اردبیل و همینطور در گیلان وزش باد و رگبار پراکنده رو خواهد داد. ضمن اینکه این افزایش غلظت آلایندگی و همچنین کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، کرج، اصفهان و عراق هم همچنان ادامه خواهد داشت. البته دو روز قبل هشدار آلودگی سطح نارنجی هم منتشر شده در ارتباط با همین پایداری جو که سبب افزایش غلظت آلاینده ها خواهد شد در شهرهایی مثل تهران، کرج، همینطور در اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز که برای امروز و فردا این شهرهایی که ذکر کردم شامل هشدار نارنجی خواهند بود که هموطنان عزیز بایستی دقت و توجه داشته باشند. برای تهران هم امروز غبار محلی رو داریم و گاهی هم وزش باد داریم. البته وزش باد ملایم هست و چندان ممکنه کمک کننده نباشه، اما بیشتر دما امروز تهران 20 درجه بالای صفر خواهد شد و کمتر دما هم فردا حدوداً 9 درجه بالای صفر اعلام شده.
متشکرم از توضیحاتتون خانم رفیعی کارشناس محترم سازمان هواشناسی که با ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
زنده باشید.
در پایان خبرها به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:13 است. عصر شنبه شما بخیر و خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط
ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی، عمران رفیعی، جوانی که زندگیش را در مسیر خدمت و ایثار وقف کرده بود، در خانواده‌ای با ارزش‌های دینی و ملی رشد کرد. او از همان سال‌های نوجوانی با روحیه‌ای مسئولیت‌پذیر و دلگرم به خدمت به مردم در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی حضور داشت و همیشه نمونه ای از تعهد و صداقت بود. دوستان و همکارانش او را انسانی با اخلاق و وفادار می دانستند که در مواجهه با مشکلات همیشه آرام و استوار بود. او در کنار زندگی خانوادگیش نقش مؤثری در فعالیت‌های سپاه و خدمت به کشور ایفا می‌کرد.
چون من خودم نگمرانم عضو سپاه بودم و حدود 40 سال سابقه در نیروهای مسلح دارم و حضور در نیروهای مسلح خاص سپاه پاسداران یک فریضه و عبادت می‌دونم برای خودم. اونم همین فکر داشت. چون هم فکر بودیم، خانواده‌ام موافقت کردن، گفتن که چه جایی بهتر از سپاه و خدمت در سپاه.
همسر و فرزندانش، دو دختر و یک پسر نوزاد، همیشه مایه دلگرمی او بودند و او تلاش می‌کرد با هر توان هم زندگی خانوادگی و هم وظایف اجتماعی و دفاعیش را به خوبی به پیش ببرد. حضور او در جمع‌های مختلف، چه در محل کار و چه در میان مردم، همواره با مهربانی و دلسوزی همراه بود و باعث می شد اطرافیانش احساس امنیت و آرامش کنند.
خانواده ما که صبوره و خانواده ما پر نظام و انقلاب و رهبری استاده، اگه همه ما هم که به درجه یعنی توفیق بشه که به درجه رفیع شهادت برسیم، یه فوز میدونیم و پای نظام و انقلاب و رهبری هم ایستادیم، از این که حالا از خانواده ما دو شهید رفته باشد و خدمت شما عرض کنم که یک خدا تزلزلی ایجاد بشه، نه، ما مستحکمتر شدیم و امیدوارتر انشالله.
خانواده او پس از شهادتش از صبر و پایمردیش به عنوان الگویی از ایثار یاد کردند و تأکید داشتند که عمران رفیعی نه فقط یک شهید بلکه یک نمونه واقعی از وفاداری به خانواده، دوستان و وطن بود.
اون منطقه که بوده سه‌شنبه توسط رژیم صفاق بوده کش صهیونیستی بمبارون میشه و اینم با تعداد یه حدود 7-8 نفر دیگه از دوستانش اونجا به درجه رفیع شهادت میرسن
و در نهایت زندگی این جوان ایثارگر به اوج خود رسید. عمران رفیعی در حمله رژیم صهیونیستی به یکی از مقرهای سپاه جان خود را فدای کشور و مردمش کرد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران.
یاد و مسیر او همچنان در دل مردم و خانوادهش زنده است.
نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر
با شبکه ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و جزء اون نقاط قوتشه.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-225-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخشای متنوع برنامه ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر میکنی.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
اشعارش با تراوت بودند و بی تکلف، با نشانه‌های فراوان از تسلط سراینده بر شعر و شاعری. شاید هم سختی‌های زندگی که دست تقدیر برایش رقم زده بود، اشعار او را زیباتر و دلنشین‌تر می‌کرد. از دست دادن پدر و مادر در طفولیت و مرگ همسر در جوانی، گویا طبع او را در سرودن اشعاری زیبا و جذاب بیش از پیش شکوفا کرده بود. اشعاری که هنوز هم بر زبان بسیاری از مردم جاری و ساری است.
سید عمادالدین حسنی برقعی، معروف به عماد خراسانی، در بهار سال 1300 در یکی از روستاهای اطراف مشهد به دنیا آمد. عماد در 3 سالگی مادرش را از دست داد و در 6 سالگی پدرش را، و از آن زمان تحت سرپرستی پدر بزرگ مادری خود قرار گرفت. او از 9 سالگی به تشویق دایی خود به شعرخوانی و سرودن شعر روی آورد و در جوانی با تخلص شاهین و شاخص شعر می گفت و سپس تخلص خود را عماد برگزید. عماد شاعری گوشه نشین بود و کمتر در مجامع عمومی حضور می‌یافت. با این وجود سروده‌های او مورد احترام ویژه شاعران معاصر کشور از جمله فریدون مشیری، مهدی اخوان ثالث و حسین منزوی قرار گرفته است. این غزل سرای معاصر ایران زمین سرانجام در 28 بهمن 1382 در تهران و در سن 82 سالگی جان به جان آفرین تقدیم کرد.
سروده های عماد به سبک و سیاق غزل سرایان گذشته ایران چون سعدی و حافظ است، اما او تجربیات غزلی خود را درونی کرده و آنها را در قالبی هنری ارائه داده است. از این رو غزل عماد روح تراوت و تازگی دارد و برای مخاطب احساسی نو را تداعی می کند.
بسیاری از غزلها و اشعار عماد توسط هنرمندان موسیقی اصیل ایرانی خوانده شده و برای مردم آشنا هستند. این ابیات بخشی از یک غزل سروده شده توسط عماد خراسانی است.
همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع، قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز. گرچه رفتی ز دلم حسرت روی تو نرفت، در این خانه به امید تو باز است هنوز. این چه سوداست عمادا که تو در سر داری، وین چه سوزیست که در پرده ساز است هنوز.
نگین
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
غذا با سین چی نوشتی؟
سالاد.
منم نوشتم سالاد.
سالاد دیگه.
ای نمیشه که همه عین هم.
آخه اینا سالادای متفاوته.
آخه هر کی سالادش رو با یه جور سس سالاد دلپذیر میخوره.
باشه ولی قبول کنین اون سسای سالاد دلپذیره که متفاوته، نه این سالادایی که شما نوشتی.
سسهای سالاد دلپذیر متفاوته، چون خوشمزگیای هر کدوم با اون یکی متفاوته. دلپذیره که متفاوته.
با توکل به خداوند مهربان، سلام میکنم به شما مخاطبان محترم رادیو ایران در بخش دوم برنامه ها